گرچه ایده و تصور مردن مدت‌ها برایم همراه با وحشت بود، اما کم کم این وحشت ناب را به باوری ترجیح دادم که جاذبه اصلی آن در همین پوچی نهفته بود. همیشه از این بیانیه غیر قابل اتکا نفرت داشتم که میگوید من ایمان دارم چون پوچ و بیهوده است. با وجود این، به عنوان یک درمانگر این احساسات را پیش خود نگه می‌داشتم. می‌دانم که ایمان مذهبی منبع قوی آرامش است و اگر جایگزین بهتری نداشته باشم هرگز تضعیفش نمی‌کنم. لاادریگری من به ندرت متزلزل شده. شاید چند بار در دعای صبح مدرسه از دیدن معلمان و همشاگردی هایم که با سری فرو افتاده با پدر بر فراز ابرها نجوا می کردند احساس تهوع کرده بودم. از خود پرسیده بودم آیا کسی به جز من هم خشمگین و براشفته شده؟ و بعد آن عکس های روزنامه ها از فرانکلین دلانو روزولت دوست داشتنی را دیدم که در حال بازدید از کلیسا در هر یک شنبه بود. این عکس ها باعث شد مکث کنم. باورهای روزولت را باید خیلی جدی گرفت. اما عقاید پائولا را چطور؟ نامه او به پسرش، ایمانش به غایتی که انتظارمان را می کشد و نمی توانیم آن را پیش بینی کنیم. فروید از استعاره پائولا متحیر می شد و در حوزه مذهب من همیشه کاملا با او موافق بودم. او می گفت ما میل به جاودانگی داریم، از نبودن می هراسیم، پس افسانه های پریان خوشایندی را می آفرینیم که تمام امیال ما در آنها به حقیقت بدل می شوند. غایت ناشناخته‌ای که انتظارمان را می کشد، روح مانا، بهشت، فناناپذیری، خدا، تناسخ، اینها تمامی توهمات و شیرینی هایی هستند که تلخی را از فناپذیری و مرگ می گیرند. پائولا همیشه با مهربانی به شکاکیت من پاسخ می داد و با ملایمت به یادم می آورد. گرچه فکر می کنم باورهای او عملی نیستند، اما توانایی تکذیبشان را هم ندارم. با وجود تردیدهایم، استعاره های پائولا را دوست داشتم و با تحملی بیشتر از آنچه قبلاً به حرفهای کسی گوش داده بودم، به موعظه‌هایش گوش می سپردم. شاید صرفاً مبادله پایا پای بود. من گوشه کوچکی از شکاکیتم را با قنودن در لطف پائولا مبادله می کردم. گاهی حتی صدای خودم را می شنیدم که عباراتی نظیر این را زیر لب نجوا می کردم. چه کسی می داند؟ این همه قطعیت در کجا نهفته است؟ آیا اصلا می توانیم واقعا بفهمیم؟ به پسرش غبطه می خوردم. آیا می دانست چقدر خوشبخت است؟ چقدر دلم می‌خواست پسر چنین مادری بودم. در همین زمان‌ها بود که در مراسم تدفین مادر دوستم شرکت کردم و در آن کشیش داستانی را برای تسلای بازماندگان چنین تعریف کرد. جماعتی از افراد کنار ساحل را وصف کرد که برای کشتی در حال عزیمت دست تکان می‌دادند. کشتی کوچک و کوچکتر می شود تا وقتی که تنها دکلش قابل دیدن است. وقتی آن نیز ناپدید می شود، مردم زمزمه می کنند رفت. با این حال درست در همان لحظه جایی دور گروه دیگری از افراد افق را نگاه می کنند و با دیدن نوک دکل فریاد می زنند آمد. قبل از آشنایی با پائولا ممکن بود با شنیدن این داستان بگویم چه حکایت احمقانه ای. با وجود این اکنون کمتر حس تکبر داشتم. همینطور که به سوگواران دوروبرم نگاه می کردم، لحظه کوتاهی حس کردم یکی از آنان هستم و این ذهنیت مرا به آنان وصل کرده بود. همه ما به تصور کشتی می اندیشیم که به ساحل حیاتی جدید نزدیک می شد. قبل از پائولا هیچ کس به اندازه من دورنمای نامعقول کالیفرنیا را به ریشخند نمی گرفت. افق عصر جدید که تا ابد ادامه داشت. فال تارویی چینگ، کار بدنی، تجسد، صوفی، راهگزینی، طالع‌بینی، اعداد رمزی، طب سوزنی، ساینتولوژی، رولفینگ، تنفس هولوتراپیک، درمان از طریق زندگی‌های گذشته. قبلاً فکر می‌کردم مردم همیشه به این باورهای رقت‌آور نیاز داشتند. آنها به تمایلی عمیق پاسخ می‌دهند و برخی افراد برای تحمل آن به تنهایی بیش از حد ضعیف هستند. بگذار آنان افسانه‌های پریان خودشان را داشته باشند. بچه‌های بیچاره. حالا عقایدم را مهربانانه‌تر بیان می‌کردم. حالا عبارات ملایم‌تری به زبانم می‌آمد. چه کسی می‌تواند بگوید؟ شاید. زندگی پیچیده و ناشناخته است. پس از اینکه چند هفته با پائولا ملاقات کردم، کم کم برنامه قطعی برای تشکیل گروهی برای بیماران در حال مرگ تنظیم کردم. امروزه این گروه ها فراوان هستند و در مجلات و تلویزیون درباره آنها بحث می شود. اما در سال 1973 این کار سابقه نداشت. مرگ به اندازه پورنوگرافی و وقیح نگاری سانسور می شد. به همین خاطر مجبور بودیم هر مرحله از این مسیر را فعل بداهه بسازیم. شروع کار پرچالشی بود. چطور باید این گروه را تشکیل می دادیم؟ چطور باید اعضای گروه را جذب می کردیم؟ آگهی بزنیم به چند نفر مردنی نیازمندیم؟ اما شبکه کلیسایی، کلینیک های بیمارستانی و سازمان های مراقبت خانگی پائولا کم کم اعضای این گروه های بالقوه را در اختیارمان گذاشت. بخش دیالیز کلیه استنفورد اولین فرد را به ما ارجاع داد. جیم 19 ساله که مشکل جدی کلیوی داشت. گرچه می دانست مدت کمی زنده است، اما علاقه کمی به عمیق کردن نزدیکیش با مرگ داشت. جیم از تماس رو در رو با من و پائولا اجتناب می کرد. در واقع از هر نوع نزدیکی و مشغولیتی با هر کسی سر باز می زد. می گفت من آینده‌ای ندارم. چه کسی مرا به عنوان همسر یا دوست می خواهد؟ چرا به روبرو شدن با رنج طرد شدن ادامه دهم؟ به قدر کافی حرف زدم. به قدر کافی طرد شدم. بدون افراد دیگر هم خوب هستم. پائولا و من تنها دو بار او را دیدیم. برای جلسه سوم برنگشت. ما نتیجه گرفتیم جیم بیش از حد سالم بوده است. دیالیز کلیه امید زیادی می دهد. انقدر مرگ را به تأخیر می اندازد که انکار شکل می گیرد. نه، ما به افراد محکوم به فنا، افراد منتظر در صف مرگ، افراد بدون امید نیاز داشتیم. و بعد راب و سل آمدند. هیچ یک از آنها دقیقاً شرایط مورد نظر ما را نداشتند. راب اغلب انکار می کرد که در حال مرگ است و سل ادعا می کرد پیش از این با بیماریش کنار آمده و به کمک ما نیازی ندارد. راب که تنها 27 سال داشت، 6 ماه با تومور مغزی بسیار بدخیم زندگی کرده بود. او که مدام در اللاکلنگ انکار این طرف آن طرف می شد، یک لحظه می گفت والا ببین، 6 هفته دیگه با کوله پشتی راهی آلپ میشم. و من باور نمی کنم که راب بیچاره پایش به شرق نوادا هم رسیده باشد. و چند لحظه بعد در حالی که پاهای بی‌حس شده اش را نفرین می کرد که نمی گذارن ته و توی قوانین بیمه عمر را درآورد می گفت باید بفهمم اگه خودکشی کنم مزایای بیمه برای همسر و فرزندانم لغو میشه یا نه. گرچه می دانستیم این گروه انقدر بزرگ نیست، اما کار را با همین 4 عضو شروع کردیم. پائولا، سل، راب و من. چون سل و پائولا به کمک نیاز نداشتند و من هم درمانگر بودم، راب به هدف قایی گروه بدل شد. اما راب لجوجانه ما را از این خوشنودی محروم می کرد. سعی کردیم در عین احترام به انتخاب انکار توسط او، به او آرامش دهیم و راه نماییش کنیم. با این حال پشتیبانی از انکار تلاشی ناخوشایند و متظاهرانه است، خصوصاً وقتی که می‌خواستیم به راب برای پذیرش انکارش کمک کنیم و او را ترغیب نماییم تا از باقی مانده زندگیش بهره حد اکثری ببرد. هیچ یک از ما از جلساتمان انتظار چندانی نداشتیم. بعد از 2 ماه سردردهای راب بدتر شد و یک شب در سکوت و در خواب مرد. تردید دارم که فایده‌ای به حالش داشتیم. سل به شکلی بسیار متفاوت از مرگ استقبال کرد. روحیه او همگام با نزدیک شدنش به مرگ قوی تر شد. مرگ قریب الوقوعش زندگی او را سرشار از معنایی کرد که پیشتر خبر و شناختی از آن نداشت. سل چند تومور بدخیم سلول‌های مغز استخوان داشت. سرطان فوق‌العاده دردناک استخوان. تعداد زیادی از استخوان‌هایش شکسته بود و از گردن تا ران در گچ بود. آنقدر تعداد افرادی که سل را دوست داشتند زیاد بود که باور اینکه تنها 30 سال داشت دشوار به نظر می‌رسید. او مانند پائولا در ناامید کننده ترین زمان با این نگرش حیرت انگیز دگرگون شده بود که سرطانش همان رسالت مذهبی اوست. این الهام هر کاری را تعیین می کرد که از این پس در زندگی انجام می داد. حتی با موافقتش برای ورود به گروه. حس کرد این کار می تواند موقعیتی برای کمک به افراد جهت یافتن معنای متعالی در بیماریشان باشد. گرچه سال 6 ماه زودتر به گروه ما وارد شد، یعنی وقتی تعداد مخاطبینی که او سزاوار آنها بود هنوز خیلی کم بود، اما او سکوهای دیگری پیدا کرد. عمدتاً در دبیرستانها برای نوجوانان گرفتار و دارای مشکل سخنرانی می کرد. صدایش در تالار سخنرانی تنین انداز می شد. می خواهید بدنتان را با مواد مخدر از بین ببرید؟ می خواهید با مشروب، حشیش و کوکائین خود را نابود کنید؟ می خواهید با ماشین بدنتان را خرد و خمیر کنید؟ بکشیدش؟ آن را از پل گلدن گیت به پایین پرت کنید؟ بدنتان را نمی خواهید؟ خب، پس آن را به من بدهید. بگذارید مال من باشد. من بر می دارمش. من می خواهم زندگی کنم. جذبه فوق‌العاده‌ای داشت. وقتی به حرفایش گوش می کردم می لرزیدم. قدرت سخنرانیش با قدرت خاصی که به واژه‌های مربوط به مرگ می داد تشدید می شد. دانش آموزان در سکوت گوش می سپردند و مانند من حس می کردم که او صادقانه سخن می گوید. این که او وقت برای شوخی یا تظاهر یا ترس از پیامدهای کارش ندارد. 1 ماه بعد ورود اولین به گروه فرصت دیگری به سل داد تا روی خدمت مذهبی کار کند. اولین 62 ساله تلخ کام و به شدت درگیر بیماری سرطان خون با ویلچر و در روند تزریق خون وارد گروه شد. درباره بیماریش صادق بود. میدانست در حال مرگ است. میتونم قبولش کنم. دیگه مهم نیست. اما چیزی که مهمه دخترمه. اون این روزهای پایانی رو برام زهر کرده. اولین به دخترش که روانشناس بالینی بود ناسزا می گفت و او را زنی کینجو و ناخوشایند می خواند. ماها قبل بعد از آنکه دخترش که از گربه اولین نگهداری می کرد به آن غذای اشتباهی داد مشاجره تلخ و احمقانه داشتند. از آن به بعد با هم صحبت نکرده بودند. سل بعد از شنیدن حرفهای او ساده و پرشور با او صحبت کرد. به چیزی که میگم گوش بده اولین. من هم دارم میمیرم. چه فرقی میکنه گربت چی میخوره؟ چه فرقی میکنه چه کسی اول کوتاه بیاد؟ میدونی؟ زمان زیادی برات باقی نمونده. بیا تظاهر رو کنار بذاریم. عشق دخترت برای تو مهمترین چیز دنیاست. نمیر. لطفاً قبل از گفتن این حرف به اون نمیر. مرگ تو بدون آشتی با اون زندگیشو زهر میکنه. هیچ وقت خوب نمیشه و این زهر رو به دخترش هم منتقل میکنه. این دور باطل رو متوقف کن. این دور باطل رو متوقف کن اولین. این چاره مؤثر افتاد. گرچه اولین چند روز بعد مرد، اما پرستاران بخش به ما گفتند او به لطف حرفهای سل آشتی اشکباری با دخترش داشت. خیلی به سل مباهات میکردم. نخستین موفقیت گروه ما بود. 2 بیمار دیگر نیز به ما پیوستند و بعد از چند ماه پائولا و من متقاعد شدیم که انقدر یاد گرفته ایم که کار با تعداد بیشتری از بیماران را آغاز کنیم. حالا او کم کم مشتاقانه نیرو جذب می کرد. ارتباطش با انجمن سرطان آمریکا باعث شد چند نفر را به ما ارجاع دهند. پس از مصاحبه و پذیرش 7 بیمار جدید که همگی سرطان سینه داشتند، رسماً کار گروه خود را آغاز کردیم. در نخستین جلسه گروهی با تمام نفرات، پائولا با خواندن یک داستان قدیمی حسیدی در آغاز جلسه مرا شگفت زده کرد. خاخامی با پروردگار درباره بهشت و جهنم گفتگو می کرد. پروردگار گفت جهنم را به تو نشان می دهم و خاخام را به اتاقی برد که میز گرد بزرگی داشت. افرادی که دور میز نشسته بودند گرسنه و ناامید بودند. در وسط میز قابلمه غذای بسیار بزرگی بود که بوی خوبی از آن به مشام می رسید که دهان خاخام را آب انداخت. همه افراد دور میز قاشق‌های با دسته‌های بسیار بلند در دست داشتند. گرچه قاشق‌های دراز به قابلمه می رسید، اما دسته‌هایشان بلندتر از دستان خورنده‌ها بود. و همین خاطر نمی توانستند غذا را به سمت دهانشان بیاورند. هیچ کس نمی توانست. خاخام متوجه شد که رنج آنها واقعاً وحشتناک است. پروردگار گفت حالا بهشت را نشانت می دهم. و به اتاق دیگری رفتند که دقیقاً مشابه اولی بود. همان میز بزرگ گرد و همان قابلمه بزرگ. افراد نیز مانند قبل با همان قاشق‌هایی که دارای دسته بلند بودند. اما در اینجا همگان خوب تغذیه شده و فربه بودند و می گفتند و می خندیدند. خاخام نمی توانست درک کند. پروردگار گفت این کار ساده است، اما به مهارت خاصی نیاز دارد. در این اتاق آنها یاد گرفتند به یکدیگر غذا بدهند. گرچه تصمیمات مستقل پائولا برای آغاز جلسه با خواندن آن پاراگراف تکانی بود که به من داده شد و مرا از تعادل خارج کرد، اما آن را نادیده گرفتم. فکر کردم این روش اوست، چون می داند ما هنوز نقش‌ها و همکاری‌های گروهی من را مشخص نکرده ایم. گذشته از این، قضاوت او بی‌عیب و نقص بود. تا امروز این کار او الهام بخش ترین آغاز کار گروهی است که تا کنون شاهدش بودم. اسم گروه را چه بگذاریم؟ پائولا گروه پل را پیشنهاد کرد. چرا؟ به دو دلیل. اول اینکه این گروه پلی از یک بیمار سرطانی به دیگری بود. دوم اینکه گروهی بود که در آن رو راست بودیم. به همین خاطر گروه پل نام گرفت. به سبک خاص پائولا. دسته ما همانطور که پائولا می نامیدش به سرعت رشد کرد. چهره های وحشت زده جدید یک یا دو هفته یک بار ظاهر می شدند. پائولا مسئولیت اعضای جدید را قبول می کرد. آنها را برای نهار به بیرون دعوت می کرد. به آنها آموزش می داد. آنها را مسحور کرده و به معنویت سوق می داد. خیلی زود گروه انقدر بزرگ شد که مجبور شدیم به دو گروه 8 نفره تقسیم شویم و من چند رزیدنت روانپزشکی را به عنوان سرگروه معرفی کردم. تمام اعضا در مقابل تقسیم شدن مقاومت کردند. این کار موجب تهدید انسجام خانواده می شد. پیشنهاد سازش کردم. به مدت 1 ساعت و 1 ربع به عنوان دو گروه مجزا ملاقات می کردیم و بعد در 15 دقیقه آخر ادغام می شدیم تا دو گروه بتوانند درباره جزئیات جلساتشان یکدیگر را مطلع کنند. جلسات با قدرت برگزار و به باور من به مسائلی پرداخته می شد که دردناکتر از چیزی بود که گروهی تا کنون جرأت کرده باشند با آن روبرو شوند. جلسه پشت جلسه اعضا با متاستاز و تراژدی های جدید می آمدند. هر بار روشی برای ارائه آرامش به هر فرد مبتلا پیدا می کردیم. هر از گاهی، اگر کسی بیش از حد ضعیف یا برای شرکت در جلسات بیش از حد به مرگ نزدیک بود، جلسه را در اتاق خواب آن عضو برگزار می کردیم. بحث درباره هیچ موضوعی برای گروه دشوار نبود و پائولا در هر بحث انتقادی نقشی مهم داشت. برای مثال، یک جلسه با حرف‌های عضوی به نام ایوا درباره حسادت به دوستی آغاز شد که آن هفته به شکل ناگهانی و غیر منتظره به علت انسداد شرائین قلب در خواب مرد. ایوا علناً اظهار کرد این بهترین روش رفتن است. اما پاولا با ایوا وارد بحث شد و اشاره کرد که مرگ آنی مرگ تراژیکی است. از این کار پاولا برآشفتم. با خودم فکر کردم چرا او مجبور است این موضع‌گیری‌های مضحک را بکند. چه کسی میتوانست با این موضع ایوا مخالف باشد که مرگ در خواب روش خوبی برای رفتن است؟ با این حال پاولا با توجه به قدرت اقناعش به زیبایی دیدگاهش را تشریح کرد که چرا مرگ ناگهانی بدترین شکل مرگ است. او گفت شما به زمان نیاز دارید، بدون شتاب و عجله، تا دیگران رو آماده مرگ خودتون بکنید. شوهرتون، دوستاتون و مهمتر از همه فرزندانتون. باید به کارهای ناتمام زندگی بپردازید، چون قطعاً پروژه های شما انقدر مهم هستند که نباید از اونها دست بکشید. اونها شایستگی انجام یا حل شدن رو دارند. در غیر این صورت، زندگی شما چه معنایی داره؟ و حرفهایش را اینگونه پایان داد. علاوه بر این، مرگ هم جزئی از زندگیه. نادیده گرفتن و ناآگاهی نسبت به اون از دست دادن یکی از ماجراهای بزرگ زندگیه. با این حال خود ایوا که حضوری قوی داشت باید حرف آخر را میزد. هرچی میخوای بگی بگو پاولا. من هنوزم به مرگ ناگهانی دوستم غبطه میخورم. همیشه عاشق غافلگیری بودم. این گروه خیلی زود در استنفورد مشهور شد. دانشجویان، رزیدنت های روانپزشکی، پرستاران، کلاس های دوره لیسانس کم کم از طریق آینه یک طرفه شاهد جلسات شدند. گاهی رنج حاضر در گروه انقدر غیر قابل تحمل می شد که دانشجویان با عشق از جلسه بیرون می دویدند. اما همیشه بر می گشتند. گرچه گروه های روان درمانی اغلب به دانشجویان اجازه حضور می دادند، اما این مجوز همیشه با اکراه صادر می شد. اما نه برای این گروه، برعکس در این گروه از آنها استقبال می شد. اعضا مانند پاولا مشتاق حضور دانشجویان بودند. حس می کردند چیزهای زیادی برای یاد دادن دارند و محکومیت آنها به مرگ موجب معقول شدنشان شده است. خصوصا یک درس را خوب یاد گرفته بودند. اینکه زندگی را نمی توان به تعویق انداخت. باید اکنون آن را زندگی کرد، نه اینکه به هفته بعد، مسافرت بعد، بعد از تمام شدن کالج بچه ها، پس از سالهای تحلیل رفته بازنشستگی به تأخیرش انداخت. بیش از یک بار این اظهار تأسف را شنیدم. چه حیف که مجبور بودم تا حالا، تا وقتی که سرطان تمام بدنم رو گرفته صبر کنم تا چگونه زندگی کردن رو یاد بگیرم. در آن زمان درگیر هدف کسب موفقیت در دنیای آکادمیک بودم و برنامه‌های پژوهشی جنون‌آسا، درخواست بورسیه، سخنرانی، تدریس و نوشتن تماسم را با پاولا محدود کرده بود. می‌ترسیدم بیش از حد به او نزدیک شوم. شاید دیدگاه کیهانی او، بی‌اعتنایی به اهداف روزمره، اساس تعهد من به موفقیت در بازار آکادمیک را تهدید می‌کرد. البته هر هفته او را در گروه می دیدم، جایی که در آنجا عنوان رهبر را داشتم. و پاولا، او چه بود؟ نه یک روان درمانگر همکار، بلکه چیزی دیگر، هماهنگ کننده یا تسهیل کننده یا رابط بود. اعضای جدید گروه را راهنمایی می کرد، مطمئن می شد که از آنها استقبال شده. تجارب شخصیش را مبادله می کرد، در طول هفته با تمام اعضا تماس می گرفت، آنها را برای نهار بیرون می برد و در شرایط بحرانی هر فردی حضوری تعیین کننده می داشت. شاید مشاور معنوی بهترین توصیف برای نقش پاولا باشد. او گروه را تعالی می داد و با آن عمق می بخشید. هر وقت حرف می زد با دقت گوش می دادم. پاولا همیشه دریافت‌های غیر منتظره ای داشت. به اعضا یاد می داد چگونه مدیتیشن کنند، چگونه به اعماق وجود خود برسند، چگونه مرکز آرامش را پیدا کنند و چگونه رنجشان را مهار کنند. یک روز در پایان یک جلسه با بیرون آوردن یک شمع از کیفش، روشن کردن آن و گذاشتن آن روی زمین مرا غافلگیر کرد. در حالی که دستانش را به سمت اعضایی که در دو طرفش بودند دراز می کرد گفت: بیایید با هم نزدیکتر بریم. به شمع نگاه کنید و برای چند لحظه در سکوت فکر کنید. پیش از دیدن پاولا، انقدر غرق سنت‌های پزشکی بودم که درباره آن شیوه رواندرمانی که جلسات گروهی را با گرفتن دست اعضا و خیره شدن به شمع در سکوت به پایان می‌برد، نظر مساعدی نداشتم. با وجود این، پیشنهاد پاولا انقدر به نظر اعضا و خود من درست آمد که کم کم هر جلسه را به این شیوه به پایان بردیم. کم کم این لحظات پایانی برایم ارزش زیادی پیدا کرد. اگر بر حسب اتفاق کنار پاولا نشسته بودم، قبل از اینکه دستش را رها کنم به گرمی آن را می فشردم. او عموماً مدیتیشن را با صدای بلند، بداهه‌وار و همیشه با وقار زیاد هدایت می کرد. عاشق مدیتیشن های او بودم و تا پایان زندگیم صدای او را خواهم شنید که به آرامی ما را راهنمایی می کرد: رها کنید خشم را، درد را، ترحم به خود را، به کانون، به ژرفای آرامش درونی خود برسید و خود را پذیرای عشق، بخشش و خدا کنید. میراث مسیحاوری برای یک تجربه گرای خشک بیدین دارای تحصیلات پزشکی. گاهی از خود می‌پرسیدم آیا پاولا نیازی فراتر از نیاز کمک به دیگران دارد؟ گرچه اغلب از او می‌پرسیدم گروه چه کاری می‌توانست برای او انجام دهد، اما هرگز پاسخی دریافت نکردم. گاهی شتاب و اشتغال او برایم به مسئله‌ای تبدیل می‌شد. هر روز به ملاقات چند بیمار می‌رفت. از خود پرسیدم چه چیز به او انگیزه می‌دهد؟ چرا مشکلاتش را تنها با فعل گذشته بیان می کند؟ چرا تنها راه حل‌هایش را ارائه می کند، نه مشکلات حل نشده‌اش را؟ اما هیچ وقت خیلی زیاد روی این پرسش‌ها متوقف نمی شدم. با این همه، پاولا سرطان متاستاز شده پیشرفته داشت و حتی خوشبین‌ترین آمارها را نیز رد کرده بود. پر انرژی، به شدت دوست داشتنی و مورد علاقه همه بود. الهامی بود که همه مبتلایان را وادار به زندگی و کنار آمدن با سرطان می کرد. از این بیشتر چه می توان انتظار داشت؟ این دوران طلایی همراهی من با پاولا بود. شاید باید می گذاشتم همه چیز همون جا و همونطور می ماند. اما یک روز به دوروبرم نگاه کردم و دیدم این گروه چقدر بزرگ شده. رهبران واحدهای گروه، دستیار منشی برای تهیه خلاصه دستنویس پذیرش ها و جلسات، معلمان برای ملاقات با دانشجویان ناظر، به این نتیجه رسیدم که این گروه بزرگ به سرمایه نیاز دارد و کم کم جستجو برای بودجه پژوهشی استمرار کار گروه را آغاز کردم. چون نمیخواستم خود را کاسب تلقی کنم، هرگز از بیمارانم وجهی نگرفتم یا حتی جویای بیمه درمانیشان نشدم. با وجود این، انرژی و زمان قابل توجهی را صرف گروه کردم و برای کمک به پوشش حقوقی که دانشگاه استنفورد به من می پرداخت، نسبت به این دانشگاه تعهد اخلاقی داشتم. حس کردم دوران کارآموزی من در گروه های پیشتاز بیماران سرطانی در حال پایان است. زمان آن رسیده که کاری انجام دهم. درباره گروه و نقش آن، پژوهش و کارآمدیش را ارزیابی کنم و نتایج پژوهش را منتشر کنم، تبلیغ شفافی کنم و از دیگران نیز بخواهم به طور شفاف تبلیغ کنند و در دیگر نقاط کشور برنامه‌های مشابهی را تشویق کنم. خلاصه این که زمان تبلیغ و تبلیغ شدن فرا رسیده بود.